أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. مطالبی که بعضی از اونها قبلا مبسوطا بازگو شد و الان به طور اجمال اشاره می شود با مطالبی که مربوط بحث های امروز است کنار هم بازگو خواهد شد به حاسب خدا. مطلب اول در جریان هماهنگی ثقلین یعنی قرآن و استعاد علیهم السلام مبسوطا ذکر شد که اکبر کدام هست و سر اکبر بودن قرآن چی؟ و با این که در کنارش آمده است لم یخترق و حتی یلدا علی الحوض چی؟ اونجا اجمالا اشاره شد که در مقام نورانیت و وحدت هیچ کدام اکبر از دیگری نیست. در مقام کثرت قرآن اکبر است و اطرت کبیر است، زیرا اطرت دستوراتش را از قرآن میگیرد، برای حفظ قرآن به شهادت هم میرسد و مانند آن، لکن بدن خود را قربانی حقیقت قرآن می کند نه حقیقت خود را، چون حقیقت او که از بین نمی رود، این جسم است، این بدن است که فدای حقیقت قرآن می شود. و از نظر معنویت به حقیقت اینا یک نورند و هرگز از هم جدا نمی شود تا همه تشنگان معارف را به کوثر متصل کند که تفسیرش قبلا گذشت. مثل بعدیان است که هر کی را که در تفسیر قرطبی آمده، در تفسیر فخرازی هم آمده و مانند آن، که چرا ذات اقدس اله فرمود اینی صفیتو که علی الناس و نفرمود علی الخلق، برای اینکه معیار استحاب انتخاب و برجستگی موسی کریم سلام الله علیه دو چیز ذکر شده است و هر کدام هم از اهمیت خاص برخوردار است. لذا کلمه حرف جر یعنی با تکرار شده است، نفرمود برسالاتی و کلامی بلکه فرمود برسالاتی و به کلامی. خب پس معیار استفا و برجستگی موسی کریم سلام الله علیه رسالت است و تکلیم. این رسالت برای فرشتگانم بود، این کلام برای فرشتگانم بود. خب فرشتگانی که واسطه نزول وحیان کلام را بلا واسطه درک می کنند و بلا واسطه استماع میکنن، بعد برای انبیا بازگو میکنن. البته جریان معراج و امثال معراج مستثناست، اونجا فرشته ای واسطه نبود. پس کلام الهی اختصاصی به موسی کریم ندارد، این تکلم برای فرشتگان هم حاصل شده است، چه اینکه رسالت هم برای فرشتگان هم حاصل شده است. اما در بین مردم کسی باشد که هم رسالت ها را داشته باشد هم از کلام الهی برخوردار باشد غیر از موسی کریم کسی دیگر نبود. لذا نفرمود ان صفیتو که علی الخلق، بلکه فرمود علی الناس. مطلب دیگر این که اگر که اون چه کلمه علی الناس به اطلاق و شمولش مأخوذ است که این که این چنین است، معلوم می شود که همراهان موسی کریم سلام الله علیه نه تنها در رسالت سهیم نبودند، در شنیدن کلام خدا هم سهیم نبودند، بهره‌ای نداشتند. اگر چنانچه اونها از کلام بهره‌ای می داشتند، یعنی کلام الهی را می شنیدند، اونجا که فرمود بختار موسی قوم و سبعین رجلا، دیگر شنیدن کلام خدا مخصوص موسی کریم نبود، در حالی که ظاهر آیه این است که این مخصوص موسی کریم است. پس بنابراین هیچ کدام از اون 70 نفری که تا پای کوه آمدن اونا کلام خدا را ظاهرن نشنید. مطلب دیگر اون است که در بحثای قبل اشاره شد که هر پیغمبری مردم را به کتاب خود دعوت میکند و تا سقف کتاب خود از معرفت برخوردار است، چون بالاخره پیغمبر به وسیله وحی به مقامات عالی نائل میشود. یه مقدمه و هر که به عنوان وحی حالا خواه به صورت کتاب آسمانی یا به صورت حدیث قدسی، هر که به صورت وحی بر اون پیغمبر نازل بشود بالاخره اساری دین اوست. این دو، پس هر پیغمبری سقف ترقی او همون اساره دین اوست و اساره دین البته همون کتاب اوست. گاهی هم در شرح اون کتاب احادیث قدسی هم وارد می شود و بازگو خواهد شد. اگر یه مطلبی رو یه کمال علمی یا عملی رو یه پیغمبری داشته باشد و در اون کتابش نباشد، جای این سؤال است که از چه راه این پیغمبر به این کمال رسیده؟ بالاخره باید از راه وحی و تعلیم الهی برسه و اساره وحی و تعلیم الهی همان است که به صورت صحیحه به کتاب اون پیغمبر در میاد یا به صورت احادیث قدسی که شرح و تبیین همون کتابه و هر پیغمبر مردم را به کتاب خود فرا می‌خواند. البته بعضی ها میرسند بعضی ها نمیرسند. نیل اونها به معارف کتاب اون پیغمبر محال نیست. دعوت عام است، حالا چه کسی برسد چه کسی نرسد، چه اندازه برسند چه اندازه نرسند، اونا مربوط به استعداد خود افراد. و اما اینکه گفته شد قرآن مهیمن بر کتب آسمانی دیگر است، این مستلزم نیست که علمای اسلام هم همتای انبیای بنی اسرائیل باشند، بل اینکه علمای اسلام چیست که به حقیقت قرآن راه پیدا کند غیر از ائمه علیهم السلام؟ از وجود مبارک سید شهدا رسیده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که قرآن بر چهار قسم تقسیم شده است، چهار درجه دارد: العبارت للعوام والاشاره للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. این هست. خب فرمود عبارت قرآن برای توده مردم است، میخوانند و حفظ میکنند و بخشی از ترجمه و هم استفاده میکنند بمانند. اما اشارات قرآن مال خواصی از انسانهای متدین است و لطائف قرآن مال اولیای الهی و حقیقت قرآن را انبیا میدانند و الحقائق للانبیا. خب اگر این چنین است، نمیشود گفت به این که چون قرآن مهیمن بر کتب انبیای دیگر است و علمای اسلام هم به حقیقت قرآن عالمان، لذا از انبیا دیگر بالاتر است. نمی شود گفت. برای اینکه بسیاری از علما بسیاری از حقایق قرآن را نمی دانند. البته ظاهرش می دانند تا سقف لطائف و اشارات هم می دانند و مانند. و علم اونا هم احیانا با اشتباه همراه است، لذا تجدید نظر می کنند. گاهی از رأی خودشون بر می گردند در تفسیر. معلوم بشود که نه تنها به همه حقایق عالم نیستن، اون مقدارم که عالمن با اشتباه همراه. نه ائمه که حقیقت قرآن را آشنا هستن که. بله اینا هم با همتای انبیا هستن، برای این که وجود مبارک است امیر وقتی اون مطلب رو گفت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینکه ترا ما ارا و تسمع ما هستن. خب بنابراین نمیشود گفت که علمای عادی همتای با انبیای بنی اسرائیل است. مطلب دیگر این که چرا در کلمات کسانی که داعیه معرفت هستند تعبیرات بزرگی و عظمت از خودشون هست ولی در کلمات ائمه علیهم السلام این تعبیرات نیست. ائمه علیهم السلام دو نوع سخن دارن. اونجا که برای تعلیم با مردم هست، اونجا به عنوان این که بندهان عبدان ذلیلان و مانند آن سخن میگویند. فرهم عبدک الجاهل یا الهی عبیدو که فنائک، مسکینو که فنائک مانند. اونجا که میخواهند مقام خلافت و مقام ولایت را بازگو کنند، همونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید نقل کرد از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه که بود انا عین الله، انا ید الله، انا جنب الله، این حرفهای بلندم از این خاندان است. دیگران دست معلومی که همچه حرف گفته باشن، با اونا احیانا چیزای منصوب است و اصلا جرأت نمی کنن حرفایی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب قیم توحید خودش از حضرت امین نقل کرده است، اون حرفا رو دیگران به زبان جاری کنن. اگر هم جاری کنن کسی از اونا باور نمی کنن، نمی خرن. اما این حرفای بلند را که برای تبیین مقام انسان کامل است، تبیین خلیفت اللهی، اینا رو این خاندان دارن. مرحوم ملکی تو بهار نقل کرد، دیگران هم نقل کردن اون جمله را که وجود مبارکه است امیر فرمود ما لله آویتون اکبر و ملکی، از من بزرگتر خدا کسی را خلق نکرد. این حرف علی اونجا که باید خودشو معرفی کند این حرف بلندم دارد. اونجا هم که باید به خاک بیافتد عبید و کل مبتلا، اونجا هم دارد ما لله آویتون اکبر و ملکی، از من آیت الله الکبراتر خدا خلق نکرد.
چون اهل بیت یک نورن در حقیقت، این حرف هر 14 نفره دیگه. خب این رو که مرحوم علیکی نعمل شد نال الله آیتون اکبر و منی، و اون روایتی را که مرحوم صدوق رضوان لعلی در توحید نعمل شد ناظر به مقام خلافتی این هاست، خلیفت الله این هاست، انسان کامل بودن این هاست. بعد اون جوری که سرونی قبلا تفقیدونی، آخر این ادعا را چی کرده؟ فرمود اگر من یه سازمان مللی باشد، من میتوانم داور بین همه ادیان و اقوام باشم. این چند نمونه رو به عنوان مثال ذکر کرد. این چه نیست که حالا اختصاصی به یهود و مسیح داشته باشد. حالا اگر یه حکومت اسلامی باشد، وجود بارک هسته ولی از ارواح نافدا بخواهد در سازمان ملل بنشیند و میلیاردها مردم رو اداره کند، میتواند یا نه؟ آری. فرمود من میتوانم بین یهودی ها برابر تورات رو حکم کنند، بین مسیح ها برابر با این همچه ادعاهایی را اصلا اینایی که مدعی معرفتن بیچاره خجارت میشن از میشه ببرن، بیچ تهمت های محیانن به اینها زده میشود. اما حرف های اینها این چنین نیست که مثلا حالا اوجی داشته باشد. اینها یک کسی که جهانی حرف میزند غیر از این 14 معصوم ما نشدیم، اینا حرف میزنند، از اینا هم میخرند. این جریان سرونی قبلا تفقیدین رو هر کسی بعد از پشت بارک از امیر گفت رسوا شد. حضرت هم خودش فرمود که بعد از من کسی هم حرفی نمیزند مگر مدعی کذاب و مفتزه میشود. بشود مرحوم امینی رضوان الله علیه صاحب کتاب شریف القدیر، خدا انشاءالله هشتش رو با علی ابن ابی طالب بود، ایشون نقل کردن کسانی که این حرف بعد گفتند رسوا شدن. خیلی حرفه با داشتن این همه مخالف علنی به جای پیغمبر بشیند بگد از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان هر چی بخواید من بلدم. این صدا را مخالفین هم شنیدن، از شام میمدن سوال میکردن، اونا که صف بسته بودن. اگر خدایی نان کرده یه مشکلی بود، اینه همچی جرعتی اینو میکردن. همینی که به خاک میفته میگه عبیدو کل مبتلا، وقتی که بخواهد ولایت را برای مردم تشریح بکنه اونجور حرف میزنه. بعدن فرمود اینها وقف ماست، فقط ما مجازیم بگوییم، هر که بگوید آبروش میگه. بعد همون یقول ها اهدون بعدی، مگر اینکه مفتزه میشود. بشو اون آمار کسانی که بعدن گفتن درست شدن هست. اما جریان این که بعضی ها مثل شیعه را به صورت بوزی نمیبینند اینها، این سخنم درست نیست، برای اینکه اونا از شیعه نام نبردن و نگفتن ما خودمون دیدیم، گفتن یه دی هستن به نام رجبیون. این یک رافضه را به صورت خنزیر دیدند. دو رافضه را وقتی که به کتاب خودشون مراجعه کنید ببینید جهمیه را و مانند اونها را رافضه میدونه. اصلا معلوم نیست مازون از رافضه شیعه باشد که تو شهر لوم او اینا مستحضرید که مرحوم شهید به سایر آیون و بودن امامیه چند طایفه است، شیعه هم چند طایفه است. اینه که تو این کتاب های فقهی و رساله های عملی قبلا نوشتن شیعه امامیه اثنا عشریه باشد رو همین جهت نقطه است. شیعه تو عالم زیاده، امامیه هم زیاده، شیعه امامیه اثنا عشریه فقط مایی. خب پس اونه که تو اون کتاب هست ما خود صاحب کتاب نیست، یک از دیگران نمید. اونم درباره رافضیه دارد، رافضیه جهمیه را میگن و اصلا یواقیت که خلاصه اون کتاب است جهمیه را در مقابل همین این شیعه های خاص می داند و اونها به نام رافضه هستن. ممکنه اونها باشد دو شیعه چند طایفن، سه امامیه چند طایفن، چهار. تازه سخنان اونها هم خودشون تصریح میکنن به اینکه حرفای ما باید به کشف معصوم علیه السلام و علیه السلام ختم میشود وگرنه اعتباری نیست. خب مطلب دیگر این است که حالا شما حتما این رو به توحید مرحوم صدوق مراجعه فرمایید تا اون بیانات نورانی است. نمیر انا عین الله، انا جنب الله، در زیر آیه که قد فرتون فی جنب الله فبود انا جنب الله، اینا هم هست. از اون طرف هم بگن فر هم عبدک الجاهل، به ما ها که دستور میدن اینه رابطه خودشون رو با خدا ذکر میکنن همین است. اما از اون جهت که ولی خدایان، خلیفه خدایان، آیت کبرای الهیان، پیام الهی را به مردم میرسانن، اونگاه این سمت را هم حفظ میکنن که ما داره چه سمتی هستیم. خب چرا؟ هدایت ها هم درجاتی دارد، علوم درجاتی دارد. بله قدر اونجا من احتمال تبعیض هست ولی در جریان قرآن من ندارد. خب مطلب دیگر این که چون معیار قرآن و اثرت است ولا غیر، در بین صاحبان این مقام شهود کسانی که پیرو به قرآن و اثرتن کم نیستن. اگرم بنا شد کسی حرف اهل معرفت را گوش بدهد، اون عارفانی که پیرو به قرآن و اثرتن حرفای اونا را میپذیره. چرا؟ اگر بنا شد حرف کسی را گوش بده، چون حرف کسی برای انسان جد نیست غیر از معصومی. اگر بنا شد آدم چه طرفی نقل بکنه، حرف کسانی نقل بکنه که از قرآن اثرت گرفتن، نه از قرآن تنهایی. این تقریبا 5-6 مطلب بود. مطلب بعدی آن است که پس بنابراین اون چرا که جناب فخر رازی و قرطبی ذکر کردن که علی الناس گفت و علی الخلق نگفت، این منافات ندارد که طبق یک بیان دیگری و دلیل دیگری ثابت بشود که انسان کامل از ملائکه بالاترند، به دلیل فسجد الملائکه کلهم اجمعون. اما در این آیه که ذات اقدس اله معیار استفای موسی کریم سلام الله علیه را مشمرد، در این دو جهتی که خداوند موسی را صفی خود میداند، در این دو جهت فرشتگان صحیحند. چون فرمود انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، و فرشتگان هم که از رسالات الهی برخوردارند. الحمدلله فاطر السماوات والارض جائر الملائکه رسولا اولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع. این در تلیه سوره مبارکه فاطر همینه دیگه، همون جائر الملائکه رسولا. خب تعبیر به رسالت درباره فرشتگان دیگر هم زیاده، غیر از این جایی که بسیار جمع محدد بر کلام بود. درباره کلام هم که خب فرشتگان از کلام الهی برخوردارن، اون کلام را میشنون بعد به انبیا منتقل میکنن. مطلب دیگر این است که این که ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود فخذ ما آتیت که و کن من الشاکرین، شکر در حقیقت اظهار نعمت است. گرچه در لغت شکور به اون دابه گفته می شود که بیش از مقداری که علف خورد بتواند روغن به صاحبش بدهد، اما اینجا اون چنان نیست، چون بیش از مقدار نعمت انسان نمیتواند شکر کند، چون خود اون شکر هم بالاخره نعمت الهی نه معادل او و نه کمتر از او، برای اینکه خود توفیق شکر گذاری نعمت است. اینه که بروشون بارک امام سجاد سلام الله علیه برابر اون که در صحیفه سجادیه آمده دارد، به اینکه خدایا هر وقتی من گفتم الحمدلله وجب لکه علیان اقول لکه الحمد، اگر یک بار گفتم الحمدلله واجب است دوباره بگم الحمدلله، برای اینکه خود این الحمدلله نعمت است، در برابر هر نعمتی باز شکر بکنم. همون طوری که اگر یه نعمت ظاهری به من میرسید باز شکر میکردم، این توفیق الهی برای شکر گذاری هم نعمت است، من یعنی شکری هم باز برای این نعمت بکنم. لذا عجز از شکر میشه بهترین شکر، بهترین راه برای شکر خدا اظهار عجز از شکر است. بنابراین رو اون تحلیل اصلا شکر نعمت مقدور انسان نیست مگر اظهار عجز شد. لکن اون طوری که در تفسیر قرطبی آمده است که شکور را به دابه میگویند که بیش از مقداری که علف خود روغن بدهد، از او استفاده کردن که شکر اظهار نعمت، حالا اگر بیشتر نشد اصل نعمت را اصلا بحثاً تبدیل بکند و ارائه کند. مطلب دیگر این که به صورت مرسل چه در تفسیر شیعه ها چه در تفسیر اهل سنت آمده است به این که این الواح چی بود؟ از چوب بود، از زمرد بود، از یاقوت بود، از گوهر گرانبهای دیگری بود. اینا مختلف است، هم اختلاف اینها یک، هم قطعی نبودن اینها دو، باعث می شود که انسان نتواند این حرف نهایی را ارائه کند. گرچه اختلاف اینها قابل جمع است، برای اینکه این الواح کثیرند، ممکن است برخی از چوب، برخی از زمرد، برخی از یاقوت و برخی از گوهرهای گرانبهای دیگر باشند. این را نمی شود گفت تعارض نصوص، چون قابل جمع است. شکر نعمت یعنی نعمت را به جا عملی، حالی، ذر، قولی، این نعمت را به جا مصرف کردن و حال شاکران داشتن و بر لسان الحمدلله جاری کردن، این اطلاق شکر هر سه را میگیرد. خب بنابراین اون چی را که درباره الواح آمده است گذشته از اختلافی که هست، تا سند قطعی چون ندارد حکم نهایی دشوار است. البته اختلافش بر اثر تعدد الوا قابل جمع است که بعضی از این الوا از چوب باشند، بعضی ها از یاقوت باشند، بعضی از گوهر گرانبهای دیگری باشند. مطلب دیگر این است که در تفسیر جامع به صورت مرسل آمده است که موسی کریم سلام الله علیه بعد از اون که مخاطب ذات اقدس اله بود و کلمات الهی رو شنید، چون خودش یه اربعین گرفت و در روز عرفه این روایت مرسل را همونطوری که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد و بعد از او هم مرحوم فیض در صافی نقل کرد، جناب زمخشری هم در کشاف دارد که این درخواست رؤیت روز عرفه بود و نزول تورات روز عید قربان. بالاخره بعد از اربعین تورات نصیب موسی کریم شد و شنیدن کلام خدا نصیب موسی کریم سلام الله علیه شد. بعد از این که به قوم خود مراجعه فرمود تا اربعین دیگر تا 40 روز این خصوصیت بود که هر کس از نزدیک با موسی کریم سخن می گفت از نور الهی توان تحمل نداشت، نظیر همون جبل مندک می شد. حالا حیف که اینها مرسل است و سندی ندارد، اگر بود خب انسان در بارینه بیشتر بحث می کرد. تا 40 روز هیچ کس از نزدیک با موسی کریم سخن نمی گفت مگر که می بود. این همون طوری که اون جبل توان تحمل تجلی الهی را نداشت، انسان‌های عادی توان شنیدن کلام موسی کریم و دیدن موسی کریم چه مستمع کلام الهی بود تا 40 روز اون قدرت نداشته. حیف که این روایت مرسل است، اگر چونچه مستند بود و شواهد صدور هم درش مشهود بود ممکن بود بیشتر روی او بحث بشود. یه خبر مرسلی هم باز قرطبی دارن که باور کردن اینها آسان نیست و اثبات اینها سخت است. و این است که البته بعد از اینکه وجود مبارک موسی کریم آمد و دید به اینکه بنی اسرائیل به گوسال پرستی در اثر اغوای سامری مبتلا شدن، الغل الواح به نسبت آدن این الواح را انداخت و اینها، اونجا دارد الواح شکست در اون صحنه و قسمت مهم و ناپدید شد و این مقدار کمی از اون الواح مونده. بعضی از نقل‌ها دارد که 5/6 مرتفع شد، فقط 1/6 مونده. بعضی از نقل‌ها دارد که 6/7 مرتفع شد و 1/7 مونده. خب اینا هم جز مرسلات است، حالا یا اسرائیلیات است یا غیر اسرائیلی، اعتباری هم به اینها نیست. بله اونم الان نقل میکنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث امیر سلام الله علیه مطلبی را فرمود که منشأ پیدایش جعفر است. جعفر که علم خاص این خاندان است، در او علم اولین و آخرین است، گفتن از اینجا پیدا شده. وجود مبارک موسی کریم چون اون الواح را مردم نمیفهمیدن، رفتن به دامنه کوهی، اون دامنه کوه بالاخره منشق شده است و این امانت الهی را گرفته است و در خود نگه داشت. سالیان متمادی گذشت تا اسلام ظهور کرد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد. قافله‌ای که از اون منطقه می آمدند یه همچه امانتی رو در اثر شکاف کوه دیدند و گرفتند و آوردن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نمی دونستند چیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا الواح موسی کلیم است و به وجود مبارک است امیر داد و اون حضرت هم برابر با عبری تلاوت کرد به تعلیم الهی و فرمود که علم اولین و آخرین درش است و جفرم از اینجا پیدا شده اینا. اما خب این هم میدونید مسند نیست، قابل اثبات هم نیست و علومی را که این خاندان دارند برابر نزول فرشتگان حاصل می شود، دیگه نیازی به اون انشقاق کوه و اینا نیست. خب اونی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که جبرئیل سلام الله علیه برای صدیقه کبرا سلام الله علیه نازل میشد، مدتهای مدید نازل میشد، یا اسراری را فرشتگان برای صدیقه کبرا سلام الله علیه می آوردن و اون حضرت املا میشد و وجود مبارک علی بن ابی طالب مینوشت، اینا هم مسند است، هم قابل تعلیل و تحقیق. خب حالا املای فاطمه زهرا سلام الله علیها به کتابت امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینا هم مسند است، هم قابل اثبات است و محضور عقلی هم ندارد. اما اونها نه مسند است نه اثباتش آسان است. خب البته این در تفسیر صافی است، دیگه این رو در قرطبی نمیبینید. مطلب دیگر این که فرمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفسیرا لكل شیء، در تفسیر قرطبی آمده است چون اجتهاد در بین بنی اسرائیل نبود، لذا ذات اقدس الهی تمام این احکام را به صورت باز و شکفته شده و روشن بنا بیان کرده، چون برای اونها اجتهاد نبود و اجتهاد مخصوص امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. البته منظور ایشون از اجتهاد همون قیاس است، وگرنه فرق بین شیعه و سنی در این است که شیعه ها باب اجتهاد را تا زمان ظهور حضرت باز می‌دونند. اونها هم اجتهاد را تجویز میکنند، تا اجتهادی که قیاس در او مطرح است. خب اگر چنانچه این سخن درست باشد، سخن جناب قرطبی در جامع درست باشد، آیه 89 سوره مبارکه نحل را چی جواب میدن؟ در آیه 89 سوره مبارکه نحل این چی نامده است؟ و یوم نبعث فی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و نزل علیه الکتاب تبیانن لکل شیء. خب اگر تبیانن لکل شیء است، مبین کل شیء است، نه یعنی قوانین کلی اون ضوابط عام رو ما گفتیم، اجتهاد برای اونا هم ممکنه باشد به همون دلیلی که برای امت اسلامی هست. پس این سخن جناب قرطبی در جامعه ناسواب است که چون اونجا اجتهاد نبود تفصیلن لکل شیء بود. مسئله بعدی آن است که این موعظتن و تفسیرن لکل شی آیا به عنوان تعمیم است یا تفخیم؟ یه وقت هست که کسی میگه که من رفتم همه چیز گرفتم. همه چیز گرفتم یعنی همه چیزی که یک مهمانی لازم دارد، یا همه چیزی که یک سمینار و کنفرانس و گرد همایی لازم دارد، همه چیزی که یک کتابخانه لازم دارد. وقتی گفت من رفتم همه چیز گرفتم یا همه چیز فراهم کردم، یعنی همه چیز مورد لزوم این محفل. آیا این تفسیرن لکل شیء یعنی همه حقایق و معارف؟ چون این سوال هم در آیه 89 سوره مبارکه نحل مطرح است. تبیان لکل شیء یعنی هر چیزی که در سعادت مردم، در هدایت مردم نقش دارد، یا همه حقایق و معارف. اینجا هم که فرمود به تفسیرن لکل شیء یعنی هر چیزی مربوط به هدایت و ارشاد مردم است، یا همه حقایق جهان. قدر متیقنش این است که اون چی که مربوط به سعادت و هدایت مردم است. ولی در باب آیه 89 سوره مبارکه نحل به سایر آیاتی که حقیقت قرآن را جامع می داند، اونجا دو مطلب است. یکی این که اصلا اینها در قرآن کریم نیست، اون حقایقی که مربوط به علوم تجریبی مانند آن است، یا هست و افراد عادی دسترسی ندارند. اگر چنانچه قرآن کریم را ما از مرحله عربی مبین تا عمل کتاب قرآن بدونیم که انا جعلنا قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انا فی عمل کتاب لدینا لعلی حکیم، اونگاه کسی بگوید کتابی که یک سمتش عربی مبین است، یک سمتش لدالله است و عمل کتاب است و کتاب مبین است و علی حکیم است، حقایق عالم اصلا در اینجا نیست، این سخن اثباتش آسان نیست. ولی اگر ادعا کند که همه حقایق در قرآن کریم است ولی غیر از ائمه علیهم السلام کسی دسترسی ندارد، این ادعاش هم عادی است و اثباتش هم سخت نیست، برای اینکه قرآن از عربی مبین تا مل کتاب قرآن کریم است. این تو نیست که قرآن همه عربی مبین باشد و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، چه اینکه بسیاری از امور را قرآن کریم اشاره کرده. در بسیاری از موارد قرآن کریم خطوط کلی را گرفته. همون مقداری که ما میگیم اصول جزء علوم اسلامی، همون مقداری که میگیم فقه جزء علوم اسلامی، به همون مقدار هم میتونیم گفت بسیار از حقایق را قرآن گفته. منتها نباید توقع داشته باشیم که اونطوری که بخش عبادات فقه در دین آمده، اونجور بخشای علوم تجربی، علوم انسانی دیگر، مثل اقتصاد، سیاست و فقه اونجور بیاید. چون بخشای عبادی به تعبد نزدیکتر است، نیازش به اینکه جزئیات بیشتری در دین بیاید هست. اما بخشایی که عقل هم سهیم است، نباید گفت که بشر خودش میتواند. این ودیعه الهی، این فطرت، این عقل را ذات اقدس اله به عنوان رسول باطن و شرع باطن به او داده. این لطیفه خوبی است که مرحوم ترهی در مجموع البحرین نقل کرده است که عقل شریعت خداست و شرع خداست از باطن، چه این که وحی شرع خداست از ظاهر. عقل را خدا به انسان داد که با او احتجاج کند. عقل حجت خداست، حجیت عقل را علم اصول ثابت می کند در قبال کتاب و سنت و اجماع. حجیت عقل را که در علم اصول فقه ثابت شد، فقیه در فقه از او بهره برداری می کند حجیت عقل را که در علم اصول فقه ثابت شد، متکلم در کلام از او ثواب عقاب در می آرد، وعد و وعید در می آرد، بهرهای کلامی می برد. عقل رسول خداست، عقل من الدین است، عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین، عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب عقلی است یا شرعی، باید گفت عقلی است یا نقلی. اگر اصول فقه حجیت عقل را ثابت کرده است، همین عقل که فتوا داد به اینکه اجتماع عملاً حالا یا جایز است یا جایز نیست، هر کدام از حساب نظران رو برهان خاص خودشون، همونطوری که تو ادله نقلی بالاخره هر فقیهی از روایتی بهره خاص میبرد، هر عاقلی از عقل طرح مخصوص میبندد. این دیگه مربوط به خود شخص است و حجیت او. خب اگر در اجتماع امر و نهی طبق براهین عقلی به جای رسیده است، طبق اون عمل نکند به جهنم میرود. اگر کسی غالب ترتب شد، اگر کسی گفت امر به شی مقتضی نهی از ضد است، برابر او اگر عمل نکرد به جهنم میرود. پس معلوم شد فتوای عقل شرع است. خب اگر این چنینه، نمی شود گفت به این که مدیریت مملکت را خدا به عقل داده، به بشر داده، نه به دین. این همون تفکیک عقل از نقل است که شما این مشکلات این سالهای اخیر میبینید پیدا شده. میگن مدیریت علمی داریم ولی مدیریت فقهی نداریم، مگر فقه میتونه اداره کنه؟ اینا خیال میکنن فقه یعنی روایت. خب اگر فقه هست، باید ببینیم فقیه به چه معیار استدلال میکند. دستمایه فقیه علم اصول است. در علم اصول معیار حجیت چیست؟ او میگوید عقل حجت است، قرآن حجت است، روایت حجت است، اجماع حجت است. پس اگر فقه هست با عقل و نقل میگردد. اگر کسی خواست برابر فقه عائله خود را اداره کند، چون عائله واجب و نفقه اوست دیگر، یه روستایی یه مقدار زمین دارد، یه قدی آبی هم هست، بر این روستایی واجب است که عائله واجب نفقه خود را اداره کند. این اگر بیلا را بذاره کنار، اون کلنگا را بذاره کنار، مطالعه نکنه، فکر نکنه، بگه در قرآن که نیامده من چیو کشاورزی کنم، که در روایت که نیامده من کی بکارم، که و همینجور گرسنه بماند، آیا چنین آدمی در قیامت به جهنم میرود یا نه؟ چرا به جهنم میره؟ برای اینکه واجب النفقه خود را گرسنه داشت. این میتواند بگد خدایا تو که در قرآن آیه ندادی که من چیوری کشاورزی کنم؟ میگه چرا آیه دادم دیگه، اینی که به فکر گذاشتم، این عقلی که دادم، این آیه منه دیگه، چرا این آیه رو نخوندی؟ افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تبصرون، افلا. این آیت الله دیگه، آیه خداست دیگه، چرا این آیه نداری؟ حالا اگه کسی تو کشور این چنین باشد، حالا یه روستایی نیست که یه مقدار زمین داشته باشد، یه کشوریست و زمین های فراوانی دارد، آبی فراوانی هم دارد. بیای نورانی هست امیرم که مرحوم صاحب وسائل تو وسائل نقل کرده آمده است، من وجد ارضن فترابن فافتقر فابعده الله. ملتش آب داره، خاک داره، اما گرسنه است، خدا او را از رحمت خاص خود دور کنه. خب حالا اگر مسئولین ملت به این فکر نباشن که اقتصاد مملکت تامین کنند، میگن نظام نظام اسلامی، ولی ما در آیه ای در روایتی نداریم که این آبهای کشور رو چیر مار کنیم، سد بسازیم یا نه، سد خاکی باشه یا بتونی، تاج سد چقدر باشه، طولش چقدر باشه، اینا که در قرآن نیامده، اینا که در روایت نیامده، عمق اینا چقدر باشه. اگر چنین مسئول یا مسئولینی ملت را به فقر نگه بدارن، در قیامت به جهنم میرن یا نه؟ میگه بعد این فهمی که من به تو دادم که بررسی کنی، خاک رو شناسایی کنی، کوه رو شناسایی کنی، آب رفتها رو شناسایی کنی، بفهمی که اینجا سد خاکی یا سد بتونیست، این آیه منه دیگه، چرا این آیه رو نخوندی؟ خب علم اصول برای همینه دیگه، حجیت عقل رو ثابت میکنه. اون وقت این تفکیک اون رهاورد باطل را هم به همراه دارد که میگوین فقه نمیتونه کشور اداره کنه، این علمه که کشور اداره میکنه. وقت اون جوان دانشجوی عزیزم نمیدونه که چه خبره، میگه بله فقه کاری به کشورداری نداره، این علم است که میتونه کشور اداره کنه. بعدم پشت سر یک کسی میاد میگه که خاصیت حوزه و دانشگاه اینه که حوزه مرید میپرورونه ولی دانشگاه دلیل میپرورونه. خب این تشجیع نابجاست. شما حرف درست به این دانشجوی عزیز برسون اگر او قبول نکرد. به دانشجو بگو عقلی که تو داری آیه خدا، عقلی که استادی تو داره آیه خداست. با اون عقلی که میشه تشخیص داد کشور چیز میشه اداره کرد، این حکم خداست، این آیه خداست. اگر اصول رو نگاه میکنی میگه عقل حجته، فقه رو نگاه میکنی میبینی بیستدل و ادلت الاربع العقل و الکتاب، کلام رو نگاه میکنی میبینی با برهان عقلی بهشت و جهنم و ثواب و عقاب و وعد بعید درست میشه. این علوم رسمی اسلامی ما اینه. الان شما مثلا بحثای عمیق به فضولی رو میبینید عقل داره اداره میکنه. حالا ای کسی مال مردم رو فروخت، آیا لازم است دوباره عقد بخواند یا همون که صاحب مال اجازه داد کافی است؟ میگن کافی است. خب حالا اگه صاحب مال اجازه داد کافی است، این بیع میشه بیع شرعی، نمای متصل و منفصل مال صاحب مال میشه، شرعیت این مال بشه با آیه. این اشکال عقدی که شرط متأخر چگونه اثر بکنه، آیا شرط متأخر است شرط متعاقب است، اون رضای ملحوق، همه حرفا عقل ناب است که در کتاب در مکاسب مرحوم شیخ آمده. اینا که نه در آیات نه در روایت، کشف حقیقی، کشف حکمی، شرط متأخر، اینا مگه در قرآن آمده؟ اینا مگه در روایت آمده؟ اینا در قرآن عقل آمده، در روایت عقل آمده. عقل آیت خداست. حالا این استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی، قید به ماده برمیگرده، قید به هیئت برمیگرده، فرق واجب و معلق و مشروط چیست، فرق مطلق و مشروط چیست، این حرفا در آیه است؟ نه. در قرآن است؟ نه. در قرآن عقل است، در روایت عقل است. عقل حجت خداست. اگر اصول جزء علوم اسلامی است، برای اینکه قسمت مهم را این آیه خدا داره اداره میکنه. اگر اون بحث های عمیق مکاسب را، یعنی بحث بیع فضولی را، بحث شرط متعقب را، اجازه حکمی را، اجازه حقیقی را، فقه داره اداره میکنه، یعنی عقل داره اداره میکنه. خب همین حرفا رو تو سدسازی هم هست. حالا اگر بیگانه حمله کرد، ما بگیم خدایا تو که در قرآن نگفتی ما چگونه تنگرداری کنیم، که چگونه پدافند داشته باشیم، که نه آیه ای داریم نه روایتی، چنین ملتی به جهنم میره یا نمیره، در قیامت چرا اینا به جهنم میرن؟ میگن ما وقتی که به تو عقل دادیم تو باید با عقلت بفهمی چجوری دفاع کنی. نه، این عقل آیه ماست دیگه، چرا این قرآن عقلی رو نخوندی؟ این از لطائف تعبیر مرحوم ترینی، گرچه به صورت روایت نقل میکنه در مجموع البحرین، که عقل شرع خداست از درون. اونگاه آمدن عقل را گرفتن از دین، دین را در محدوده نقل خلاصه کردن، اون فاجعه هرمونتیک پیاده کردن. به این جوانان عزیز دانشگاهی گفتن بگه فقه توان اداره مملکت رو نداره، اون باور کرده خیال کرده فقه یعنی رساله عملیه نقلی فقط. بعد گفتن علم است که میتونه کشور اداره کنه، اونم گفت آری. خب اگر این عقل و نقل از هم تفکیک نشود و عقل در مقابل نقل قرار بگیرد نه در مقابل دین، در مقابل نقل قرار بگیرد نه در مقابل شرع، اونگاه معلوم خواهد شد به این که تا کجا منطقه عقل است و تا کجا منطقه نقل. بقیه حرفا ببینید. الحمدلله.